بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فلو ضاقت التركة عن الأجرة من بلده فمن حيث بلغت. این فروعی که ایشون ذکر فرموده استون یقدر دقت دارد از روح همین ترتیب میخوند. فرمودن که اگر کسی مستطیع بود و حج به جا نیاورد و از دنیا رفت، یا حرکت کرد و قبل از احرام از دنیا رفت، باید که از جانب او ورثه ها استیجار کنند، در صورتی که حجش مستقر شده است. و استیجارش هم یکی حج بلدی که اون روایت محمد بن عبدالله داشت از حضرت رضا، و یکی حج میقاتی. حالا اگه آمد و این در زمینه ایست که ترکه کفایت بکند برای بلد، حالا اگه کفایت نکرد، می فهمان فلو ضاقت ترکه، پس اگر تنگ باشد ترکه عن الاجره من بلده، از اجرت از بلدش ترکهش کفایت نکند، فمن حیث و بلغت، از هر کجا که می رسد، الاقرب و فالاقرب، مثلا هرچی به طرف مکه بروند اونجا مثلا اجرتش کمتره، از اون طرف استیجار کنن اگر ممکن است. امکن الاستیجار من الطریق، اگر ممکن باشد استیجار از راه، از این بلدی که به طرف مکه معظمه راه سپار میشن، تو راه مثلا آشنایانی دارد در بعضی شهرها، در رفقایی دارد که میشناسن، این از هر کجا میرسد. ولو من المیقات، گرچه از میقاتگاه باشد، که مثلا اونجا اشخاصی هستن که آشنا هستند و شیعه ها را میشناسند و مورد وثوقند، اون وقت این اونجا یه نفر را اجیر میکنن که از میقاتگاه برای این میت حج به جا بیارد. این لم یحتمل سواهو، اگر احتمال و تحمل نداشته باشد این مال سوای میقات را، یعنی غیر از میقاتگاه به اون طرف ها دیگه نمیشود، یا اگر میشود و کسی گیر نمیاد، اینجا از میقاتگاه میگیرن. اگر احتمال داده نشود سوای میقاتگاه، یعنی اگر نزدیکتر دورتر از میقات باشه، مثلا از 20 فرسخی میقات، باز هم لازم است که از اونجا. و کذا فرع دیگر، لو لم یمکن بعد فوات البلد، و همچنین است، یعنی میقات کافیه اگر ممکن نباشد بعد از فوات بلد، یعنی اینی که در شهر خودش است، اگه کسی گیر آمد و جورش جور شد فهو، و الا دیگه ممکن نیست میقاتگاه دیگه، الاقرب و فالاقرب و فمن الکوفه و فمن المدینه، این حرفا دیگه ممکن نیست برای این، اینم باز میقاتگاه کافیه. و کذا لو لم یمکن بعد از فوات بلد او ما یسع منه، یا اینکه نه، اونی که سعی از بلد دارد، مثلا گاهی وقتا از شهر خودش مثلا انسان حساب بکنه تا مکه معظمه، فرض کنید 450 فرسخه، 400 فرسخه، شهر دیگری هست که در شهر این نیست، اونجا هم 400 فرسخه، اونم باز یسع البلده. حالا اگر ممکن نباشد از منزل خودش و از بلد خودش به اندازه بعد مسافتی که بین بلد و مکه معظمه هست، به همون اندازه بعد مسافت در شهر دیگه هست، اونجا هم ممکن نشود، نه اینجا ممکنه نه اونجا، اون وقت انتقال به میقاتگاه پیدا میکنه. لو لم یمکن بعد فوات خود بلد میت او ما یسع منه، یا اون چیزی که سعه دارد از اون بلد، این ممکن نباشد الا من المیقات، فقط از میقات که ممکنه، نه در اینجا نه در جاهای دیگه، دیگه ممکن نی. فرع دیگر، ولو عین کونها من البلد فاولا بالتعیین، این در زمینه ایست که مالی را که این دارد کفایت نکند، کفایت بکند، متعین است که از بلد باشد، یا یه مالی خودش تعیین کرده، گفته این 40 تومان را بدید حج کنم، معلومه از بلد کفایت میکنه. و اما اگر چنانچه خودش تعیین کرده است که این حجه باید از بلد باشد، خب اونجایی که مالش از بلد کفایت بکند متعین است از بلد باشد، وصیت بلدی هم کرده باشد این بیشتر واجب است، بیشتر واجب است که از بلد بفرستند. ولو عین کون اون حجه من البلد فاولا بالتعیین من تعیین مال یسعه منه، پس این اولای به تعیین است که حج بلدی باشد. از چی اولاست؟ از تعیین کردن یک مالی که سعت آرد اون مال را از اون بلد. خب اگر مالی تعیین کند که معمولا این مال از بلد می شود کسی را بفرستند متعین باشد حج بلدی، تصریح کند که از بلد بفرستید دیگه به طریق اولاست، دیگه واضحه. اولا به تعیین است از تعیین مالی که سعت آرد اون حج را از اون بلد. و مثله مال و دلت القرائن، مورد سومی که باز باید بلد باشد، یکی مالش کفایت کند، یکی تعیین کند خودش که از بلد، سوم شواهد و قرائن خارجیه هست که قرینه حالیه یا مقالیه هست که مرادش بلده. و مثله مال و دلت القرائن و علی ارادته، یعنی قرائن دلالت بکند بر اراده بلد. در این سه صورت باید از بلد باشد، یکی قرینه باشد، یکی تعیین کند، یکی مالی را که تعیین کرده کفایت کند. در این سه صورت باید از بلد باشد. و یعتبر الزائد من الثلث مع عدم اجازت الوارث ان لم نوجبه من البلد ابتداءا. در اصل مسئله حج فی الجمله محل خلاف است که اگر کسی حج مستطیع بوده و حج نکرده و استطاعت مالیش هم به مقداری هست که از بلد بفرستند، حالا چه وصیت بکند چه وصیت نکند، بر ورثه ها لازم از بلد بفرستند یا حج میقاتی کافیه. یه دسته میگن که باید از بلد بفرستند، همینطوری که روایت داشت و جماعتی هم فتوا دادن، اگر مالش کفایت میکند باید از بلد بفرستند. بلکن از بلد که میفرستند از میقاتکا به اون طرف ها از اصل مال است، از اینجا تا میقاتکا که زیادی دارد از ثلثش حساب کنند. یعنی اگر وصیت به ثلث کرده اینم جزء وصیت به ثلث حساب میشه. اگه گفت از ثلث مال مرا خرج کنید، از اون طرف هم مستطیعه، مقدار اجرت المثل از میقاتکا تا مثلا 15 تومن میگیرن اون یا 20 تومن، اون از اصل ماله. از اینجا بفرستن 40 تومن میگیرن، این 20 تومنش را میفهمن از ثلث باید حساب کرد. این در زمینه ایست که در اصل مسئله، یعنی کسی که مستطیعاً از دنیا میرود و حج مستقره، فتوا ندهیم بر این که حج بلدی واجبه از اصل مال. و الا جماعتی گفتن که حج بلدی از اصل مال مطلقا واجبه، دیگه لازم نیست که به مقدار میقاتکاش از اصل باشد و از اینجا تا میقاتکاش از ثلث باشه. لذا ایشون قید میکند، میفهمند که و یعتبر الزائدو، یعنی مقدار زائد از ثلث با عدم اجازه وارث، این زائد اعتبار میشد از ثلث، یعنی از ثلث باید حساب کنید، یعنی زائد از میقاتکا با عدم اجازه وارث، یا وارث اجازه نمیدهد یا قابل اجازه نیست، مثلا صغیره، مجنونه، طفله، ولی داره، ولی هم مصلحتش نیست که اجازه بدهد که بر علیه مولا علیه، ولی حق نداره بر خلاف مصلحت دنیوی اون مولا علیه اجازه بدهد و چیز کنه. اون وقت اگر چانچه یا اجازه قابلیت نداره شرعا و یا اینکه قابلیت هم داره حاضر نیستم، میگه ما خودمون لازم داریم. اون وقت اگر اینجوری شد زیاده بر میقاتگاهش بقیهش از سرس باید حساب کنن. با این قید این لم نوجب هو، اینجا یوجب هو یا نوشته غلط، این لم نوجب هو من البلد ابتداعا، اگر واجب ندانیم اون حج را از بلد ابتداعا، و الا اگر از ابتدا بگیم حج بلدی واجبه، اجازه و رسد دیگه شرط نیست، صغیر و کبیر هم فرق نداره. اگه کسی فتواش این باشد که مستطیعاً کسی بمیرد ورثه ها واجب حج بلدی بفرستند، دیگه چه در میان ورثه صغیر باشد یا نباشد، کبیر اجازه بدهد یا ندهد، فرقی نمی کند. این در زمینه ایست که ما قائل بشویم که زیاده بر ثلثش از اصل، زیاده بر میقاتکاش از ثلث نه از اصل. و الا یعنی اگر واجب دونستیم از بلد ابتداءن فمن الاصل. و حیث یتعذر من القمیقات یجب من فی الازیت من الازیت. بعد حالا اگر به عکس شد مسئله، حج بلدی ممکنه ولیکن حج میقاتی ممکن نی، یعنی در میقاتکا کسی را ندارن آشنا که بشناسن را نایبش کنند و فلان، اما اینجا یه نفر دارن، اینجا متعین است که میقاتکا اون طرف هاشا از اصل مال بردارن و از اینجا تا میگاکا زیادی که خرج دارد، این پای سلس حساب کنند. اینم یکی از طرقی است که متعین است که انسان از بلد بفرستد، ولو قائلم بشویم بر اینکه حج میقاتی کفایت میکند، ولیکن حج میقاتی در زمینه است که بشود سال اول از میقاتگاه کسی بفرستد، و اگر نشود من باب المقدمه واجب میشد از اینجا بفرستند تا در میقاتگاه محرم بشد و این زیادی اجرت را از سلس حساب بکنند. و حیث یتعذر، هر کجایی که متعذر شد حج از میقاتگاه، یجب من الازیت، و از اون مقداری که دورتر زیادتر از میقاتگاه، مثلا از مدینه اگر نمیشد، از کوفه اگر نمیشد، از ایران اگر مثلا همینطوری های عقبگرد برگردن، چون نام من باب المقدمه واجب میشه. ولو من البلد، ولو اینکه اون وقت از بلدش بفرستن، از بلد تا میقاتگاه اون وقت من باب المقدمه میشه. حیث یتعذر من اقرب منه، ولو از بلد، اون جاهایی که متعذر باشد از نزدیکتر از بلد، و الا اگر نزدیکتر از بلد یعنی نزدیکتر به مکه از بلد ممکنه، خب همونجا کافیه. من باب المقدمه الواجب، از باب مقدمه ای که این الف و لامش دیگه، من باب مقدمت الواجب، نه من باب المقدمت الواجب، نه من باب مقدمت الواجب. مقدمه واجب واجبه دیگه، اگه مولا گفت کن علی السطح و واجب مطلق هم هست، پشت بام رفتن را واجب کرد، نصب سلم، خریدن سلم، آماده کردنش، این همه من باب المقدمه واجب میشه، برای اینکه مولا گفته باید بری پشت بام. وقت سایر مقدمات شرعیه همه اینجوریه که اگر نمیشود الا به اون مقدمه، و اون مقدمه ولو مشتمل به خرج کردن مال و وقت و از اینها باشد، همش واجب میشه. این هم اینجوریه، من باب مقدمت الواجب، نسخه ها کدوم اگه الف لام دارد، المقدمه و الف لام زیادی، هینه ازن لل واجب فل اصل، اما از بلد واجب فل اصل نیست که بگیم که این واجب شرعن، عقلن واجبه نه شرعن. این هم تموش. ولو حج مسلمن ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام لم يعد حجه السابق على الاقرب. مسئله دیگه این است که اگه کسی مسلمان بود و رفت مکه معظمه و بعد از مکه، احکام الهیه میگن اونچنون را آنچنون تر میکند، بدا را بدتر میکند و خوبا را خوبتر میکند. حالا این آدم فرض کنید که سوء باطن داشته، رفته مکه معظمه، برگشته پشیمون شده که بی خودی مال خرج کردیم و رفتیم مکه، و مکه یعنی چه و فلان، مرتد شد. اگه مرتد شد بعد نصیحتش کردن، موعظه‌اش کردن، یا خداوند دوباره هدایتش کرد، از ارتداد برگشت، آیا این مرتد شد حج سابقش باطل میشه؟ در حال اسلامش حج به جا آورده و بعدن مرتد شده، از اسلام برگشته، بعدن دوباره توبه کرده، آیا حج سابق باطل میشه؟ مثل اینکه آدم وسط نماز محدث بشه، چون نمازش به کلی باطل میشه، از اول الله اکبر اصلا باطل میشه، دوباره هم که وضو بگیرد از اونجا نباید بخونه، از اول باید بخونه. بگیم این کفر به منزله حدثه، در تمام آناتش انسان باید که مسلم باشد، در بعضی از آنات عمرش اگه کافر باشد، این ما قبلیش باطل میشه، بگیم که این اعاده کن. این یک قول. قول دوم این است که نه، این مربوط به هم دیگه نیستن. خب در حال اسلام حج را به جا آورده، بعدن مرتد شده، ارتداد این مثل وضو نیست که بگیم وضو باطل شد، این یک چیز مستقلی است، اعتقاد مستقلی است پیدا کرده، اعمال سابقه به قوه خودش باقیه، و فرض مشروط به این که اگر دوباره توبه کرد اونها به قوه خود، اگه توبه نکرد اونها فایده نداره، اونها فایده نداره که بعد اشاره میکنن، و بگیم که دیگه اعاده حج لازم نی، مثل بقیه اعمال، نماز خونده مثلا بعد علیاذ بالله مرتد شده، دوباره توبه کرد، اون نمازهای سابق نباید دیگه اثر بگیره، روزهای سابق اثر بگیره، یعنی اون اعمال مستقله بوده. ایشون میفهمان اقربش این دومیه، مصنف و شارع هر دوشون میفهمان که ارتداد موجب بطلان حج نمیشه. ولو حج مسلمن، اگر حج کند در حالتی که این شخص حاج مسلم بوده، ثم ارتد، پس از اون ارتداد پیدا کرد، ثم عاد الی الاسلام، پس از اون عود به اسلام کرد، لم یعد حجه السابق، اعاده نمی دهد حج سابق خودش را، حجت از سابق اینجا نوشته تاش دیدی، لم یعد حجه سابق علال اقرب، بنابرای قول اقرب. دلیلش چیه؟ للاصل، یکی اصالت عدم وجوب اعاده شک میکنیم که آیا این آدم توبه کرد از ارتداد برگشت سار اعاده واجبن علیه یا نه، از عدم وجوبه اصالت البراءت. این یک. دومش والآیه، آیه را عرض کنم که بله احتمالی داده شده است که مثلا اون آیه احباط باشد، مثلا بگیم که حاشیه نوشته لعل المراد بها الآیات دالت علی عدم الاحباط، آیاتی که دلالت میکنه برای اینکه مثلا بعضی حواشی نوشتن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این آیه اطلاق دارد، اون را هر کسی که به اندازه ذره کار شر کرده میبیند کار خیرم کرده میبیند. و فرض نیست که این کار خیر کرده، اینم یرهو باید دنبالش باشه. پس بنابراین نمیشه گفت باطل شده. ول خبر روایت هم بالخصوص داریم. خب وقیل یعیدو، یکی لآیت الاحباط، آیه احباط. احباط خودش یکی از مسائل کلامیه است که در علم کلام در شرح تجرید اونجا متعرضن، و اون این است که اگر کسی اعمال خیر انجام میدهد بعد اعمال شری هم انجام میدهد، همینجا سنگ ترازو میارند و کسی رو انکسار میکنند، باقی موندهش رو مینویسن یا نه. مثلا اگر چانچه این اعمال خیریه ای را، نوافل لیلیه، نهاریه، فلان فلان، کار خیر ثواب زیاد کرده، کربلا، مکه، دعای ندبه، دعا، یک کلمه غیبت کرد، خب این غیبت مقابل همه اینا سیه، بگیم این ثواب ها همه از بین میره. و مقداری که غیبت عرض کنم که اثر سو در نفس انسانی دارد یا اینکه موجبیت برای عقاب دارد، در همین عالم اون اعمال خیر سنجش پیدا میکند با این عمل شر، منها میکنند، باقیش را منویسند در نامه عمل. اینا میگن احباط. و در آیات شریفه، ظاهر آیات شریفه هم خیلی جدا حبطت اعمال هم، احبط الله اعمال هم، از این تعبیرات شده است. اون وقت میگن عام قائل به احباط هم، مشهور بین امامیه، میگن احباط در دنیا نیست، در آخرت که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه و همسین سایر آیات شریفه ای که دلالت داره به این که در روز قیامت میزانی هست و سنجش آلت سنجش اعمال رو میگن میزان، لازم نیست الا این میزانای باشه که کاهو میکشند، آلت سنجش اعمال رو میگن میزان. خداوند عالم میفهمه ما در روز قیامت موازین قسط را که یعنی خیلی دقیق و باریک و خیلی چیزه، عرض کنم که شاهینش خیلی مرتب کار میکنه، اونجور میزان بیاریم برای اعمال. و اگه اینجوری شد، از این آیه استفاده میشد که اعمال خیر به قوه خودش و به اعمال شر به قوه خودش باقیه. روز قیامت اون وقت کس رو انکسار میکنن، نه در دنیا. اینایی که میگن که این چیزه، به این قول اولی گفتن که اگر کسی حج به جا آورد بعدن مرتد شد، آیه احباط که میگه حبطت اعمالهم یا احبط الله اعمالهم، دلالت داره به اینکه اعمالشون در همین دنیا حبط میشد، پس اون حج سابقش حبط میشه. اینم دلیل دوم. او دلیل دیگرش، او لان المسلم لا یکفر، که مضمون روایته که المسلم لا یکفر، مسلمون نمیشد کافر بشه، اینطوری کسی که مسلمان است کافر نمیشد. این جمله شاید مؤید عرض دو سه روز پیش که عرض کردم که اون کسانی که منافقین بودند و اسلام می آوردن، از اول اسلام قبول نداشتند و این ولذا بر نفاقشون باقی می موندند، چون از اول اسلام قبول نداشتند، این اسلام نفاقی است و در نفس انسانی اثری نمی بخشد. به خلاف اون کسانی که عقیده پیدا کردند از روی اعتقاد، اینا میگن کسانی که اعتقاد قلبی پیدا کنند و ایمان به خدا و رسول بیارن، این لا یکفر، این دیگه نمیشه کافر بشه. ولذا اون وقت این آدمی که حج به جا آورده بعدن مرتد شده، ارتداد بعدیش کشف از این میکنه که در باطنش کفر بوده، چون در باطنش کفر بوده و این بروز کرده، مثل سایر امراضی که مثلا مقدماتش که شروع میشد بعد بروز میکنه، یه دفعه دیوونه میشه. جنون میگن از جمله امراض سنه است، یعنی یک سال طول میکشه تا آدم دیوونه بشه. اگه یک کسی مقدمات کارهاش قدی کارهای سبک میکنه، های بی خودی میخنده، بی خودی میگیره، بی خودی پا میشه، بی خودی میشینه، اینا همه مقدمات جنون ده، قریب یک سال طول میکشه تا اون اگه معالجه نکنن این جنونش بزنه بیرون. اون وقت کفر هم گفتن شبیه جنونه، یعنی باطنن اگه کسی کافر باشد ولو بروز نمیدهد، خورده خورده میزنه بیرون، یه دفعه آشکار میکنه، آشکار که کمبش میگن مرتد. پس بنابراین المؤمن لا یکفر معناش نیست که اگر یه مؤمنی را شما پیدا کردید دیدید کافر شده، کشف از این میکنیم که از اول مؤمن نبوده، پس این حجش باطل میشه. اینم دلیل اینا. شهید ثانی این سه تا دلیل را، این سه چهار تا دلیل قبول ندارن. و یون دفع بشتراطه بالموافات علیه، اینی که اگر کسی مسلمون باشد و بعد کافر بشود بر کفرش بمیرد. آیات شریفه دلالت دارد به این که ان الذين امنوا ثم كفروا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، اونایی که ایمان آوردن بعد کافر شدن و مردن در حالت کفر، اونها را خداوند الله نمی‌آمرزد. قید کرده خدا که و ماتوا وهم كفار، و معناش این است که اگر ما تو و هم مسلم، این دیگه یغفر الله لهم. بنابراین فرض نیست که این آدم مرتد شده و بعد ارتدادش برگشته توبه کرده، این نمیشه گفت که چیز نمیشه، عملش قبول نمیشه، به جدنی خداوند قید فرموده است. و یون دفع به اشتراط اون چیز، یعنی اشتراط اون عدم فایده حج، به موافات بر اون کفر، یعنی وفات کند بر همون کفر. کمش طورت فی ثواب ایمان، همچنانچه در ثواب ایمان هم اینجوریه. این عرض کنم که آیات قرآنی خیلی اشتراط دارد که اعمال صالحه را، مثلا یکی از نکاتی که در ذیل آیه شریفه گفته شده است، و من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. جاء بالحسنه یعنی در روز قیامت، یعنی در روز قیامت بیاد حسنه همراش بیارد. اگه کسی در دنیا کارهای حسن را انجام داده ولیکن کارهای دیگری که اون را از بین برده انجام داده، خب این جا عبل حسنه نی فله و اشم ساله ها مالون کسیست که جا عبل حسنه، نه عطا عبل حسنه. عطا عبل حسنه یعنی در دنیا کار خوب بکنه، اما جا یعنی بیارد همراش. وقتی که در عالم محشر محشور میشد همراش حسنه بیاره، اینجا مقتب برابر بهش میدن. اون یکی هم که جاء بالسیئه یعنی سیئه را همراش بیارد. اگه اینجوری شد در طرف ایمان هم مشروط به موافات هست، برای اعمال صالح را انسان همراش ببرد. در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه از کلمات کسارش هست در نهج البلاغه، ابقاء العمل اشد من العمل، نگهداری عمل، باقی گذاردن عمل از خود عمل سخت‌تره. انسان گاهی وقتا کار خیر میکنه، های دلش میگه بگو بلکه مردم بگن بارک الله، های بگو، اینقدر های میگه آخرش تموم میشه. و در بعضی روایات هم دارد که خطاب میرسد جلو فی سجین، این از بس های به مردم میگه این در سجین قرار بدید، برای اینکه قصد مرا نکرده. پس بنابراین موافات بر کفر و موافات بر ایمان شرط جزای اعمال است، چه حسن چه غیر حسن، چه سیئه باشه چه حسن باشه. پس صرف این که انسان ارتداد پیدا کند بعدش پشیمون بشه بگیم این ارتدادش همه را باطل کرد، این درست نیست. این حق میفهمان که کمشتورت فی ثواب ایمان زالی و من او عدم کفر. دلیل دیگری که شما گفتید ان المسلم لا یکفر، اینا میفهمان قبول نداریم. در آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. آنانی که ایمان آوردند و کافر شدند، دوباره ایمان آوردند دوباره کافر شدند، دفعه دوم سوم دیگه کفرشون افزوده شد، اینها دیگه خدا نمیآمرزه اینا. اینا چندین دفعه خدا فرض کرده ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا، پس معلوم میشه که آمنو اول آمنو بوده، کفرو دوم هم کفرو بوده، آمنو دوم هم آمنوه، آمنو بعد الکفر دوباره فرموده است کفرو بعد الایمان، دو دفعه ایمان بعد الکفر و کفر بعد الایمان خداوند تعبیر فرموده. و فرض در دفعه دوم گفته ثم ازدادو کفرا، این شبیه مسخره میمونه. دخل انسان های این ور برد و های اون ور برد، های برد و های برگرده، آخر شیطونه میکشه میبردش، ثم ازداد و کفرا میشه. اون وقت اینا فرضیه خداوند عالم که فرض کرده و فرموده ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، این دلالت داره بر اینکه ایمان بعد از کفر میشه، کفر بعد از ایمان هم میشه. پس شما که میگید المؤمن لا یکفر، بخلاف آیه شریفه است. میفهمان که و من و عدم کفره لل آیت المثبتت لل کفره بعد الایمان و عکس، برای آیه‌ای که اثبات کننده از کفر بعد الایمان را و ایمان بعد الکفر را. و کما لا یبطلو مجموع الحج کذا بعضه، اینجا داره و کذا واوش زیادیه، و کما لا یبطلو مجموع الحج کذا بعضه مما لا یعتبر استدامت او حکمن کل احرام، همینطوری که مجموع حج به وسیله ارتداد باطل نمیشد، بعضش هم میفهمان باطل نمیشد. اگه کسی محرم شد لبیک اللهم لبیک، خدا را اجابت کرد، هنوز وارد مکه ای معظمه نشد، مرتد شد، آیا احرامش باطل میشه؟ دوباره باید برگردن میقات که محرم بشه، برای اینکه این به منزله حدث اثناء وضو میموند. میفهمان نه، احرام به قوه خودش باقیه، اگر دوباره از ارتدادش برگشت توبه کرد تتمه اعمال حج به جا بیاورد کافیه. همینطوری که باطل نمیشود مجموع حج، همینطور بعض حج از چیزهایی که معتبر نیست استدامش از حیث حکم، چون در باب وضو و غسل و تیمم و همچنین نماز و همچنین روزه، اینها را میگن استدامه حکمیت در نیتش معتبره. یعنی کسی که ابتداعا نیت وضو میکند آنن فانن های لازم نیست که وضو میگیرن، وضو میگیرن تا مس پای چپ تام باشه، اما جوری باید باشد که علا تقدیر این که کسی بیاد بپرسد که چی کار میکنی، متحیر نمونه. در اوروه اینجوری مثال داده، اگه بگید ما تفعل، جواب بده وضو میگیرم، دارم وضو میگیرم، یادش باشد که وضو میگیرد. نماز هم اینجوریه، روزه هم اینجوریه، خادم روزه گاهی هیچی نمیخوره، اگه ازش بپرسن چرا نمیخوری، یادش باشه که روزه است، به خاطر روزه. اینا میگن استدامه حکمیه. غسل جنابت هم که انسان سر گردن شروع میکنه بشستن، استدامه حکمیه، یعنی در اون آن اگه کسی بپرسد که چی کار میکنی، بگه دارم غسل میکنم، اون وقت در اینجا میفهمان استدامه حکمیه کفایت میکنه. میفهمان که و کما لا یبطل مجموع الحج کذا بعضه مما لا یعتبر، بله استدامت او حکمن، در احرام استدامه حکمیه هم نمیخواد، همون محرم شد تمام شد دیگه، کل احرام فیبنی علیه لو ارتد بعده، پس بنا میگذارد بر اون احرام اگر ارتداد پیدا کرد بعد از او، یعنی بعد از ارتدادش دوباره مسلمون شد. این تمام شد. ولو حج مخالفن ثم استبصر، اگر یک کسی در حالتی که اهل تسنن و جماعت بوده، مخالف با مذهب حق بوده، حج به جا آورد، بعد خداوند هدایتش کرد و مستبصر شد، بینایی به اهل بیت پیدا کرد و معرفت به حق اهل بیت پیدا کرد، آیا اون حجش را باید اعاده کند یا نه؟ میفهمند که این حجش را نباید اعاده بکند مگر اینکه رکنی را اخلال کرده باشد. اصل این مسئله که مگر رکنی را اخلال کرده باشه مسلمه، لیکن این جهتش محل خلاف است که رکن اندنا یا رکن اندهم، این رکنی که پیش خودشون رکنه، شهید ثانی اینجا فهمدار یخل به رکن اندنا، یعنی اونی که در نزد ما رکن است اخلال به او کرده باشد، ولو به نظر خودش اخلال به رکن نکرده در زمانی که مخالف بوده، لیکن به حسب واقع اخلال به رکن کرده، اینجا باید اعاده کنه. و اما اگر چانچه اونی که در نظر شیعه ها رکنه اونا را انجام داده، این بعدش مستبصر بشود، حجش درسته. بلی این جهتش هست که در باب نماز اینجوری نگفتن، در نماز گفتن الا ان یخل به رکن اندهم، یعنی اگه کسی نماز خون در حالتی که مخالف بوده، بعد از مدتهایی مستبصر شد، شیعه شد، آیا این نمازاش باید اعاده کند یا نه؟ اونجا میگن که اگر اخلال به رکن اندهم کرده باشد باید اعاده کنه، ولو به نظر ما شیعه ها برخلاف رفتار کرده، وضو رو عکس گرفته و مثلا گوشهاش رو شسته و عوض مس مثلا تا ساق پا رو شسته و اینا ابن نداره، بزنی مذهب خودش اینجوری بوده، اما اونی که در نظر خودشون رک بوده و چیز بوده به جا نیاورده، حالا مستبصر شده، اون نماز رو باید اعاده کنه. در نماز و اینا اینجوری گفتن، اما در اینجا گفته رکن اندنا نه رکن اندهم. و اون وقت یبقا سؤال الفرق، که فرق بین حج و غیر حج چیه که در حج رکن اندنا است و در غیر حج رکن اندهم. ولو حج مخالفن ثم استبصر لم یعد، اعاده نباید بکند این شخص مستبصر، الا ان یخل به رکن اندنا، مگر اینکه اخلال به رکن اندنا کرده باشد، لا اندهو، نه در نزد خود اون مخالف. الا ما قیده المصنف فی الدروس، بنابراین چون که این اندنا را اینجا مصنف نفرموده، ایشون از کتاب دیگر مصنف گرفته، میگه در کتاب دروس گفتن یخل به رکن اندنا، پس معلوم میشه نظریه مصنف رکن اندنا مراده، بنابراین چون که مقید کرده او را، یعنی مقیدش کرده به رکن اندنا در مصنف در کتاب دروس، معنه او اکشف سلات، با اینکه همین مصنف در کتاب دروس عکسش کرده است. فجعل اعتباره، پس قرار داد از اعتبار و منات و میزان را به فعلها صحیحتن اندهو، گفته است که اگر در نزد خودش صحیح بوده اعاده ندارد، ولو در نزد ما باطل بوده. این نمازهای روزها و این قصه‌هایی که انجام میدن، خب خیلی هاش در نزد ما باطله، لیکن در نزد اونها صحیح و بعد شیعه بشود دیگه اعاده ندارد. در حجش ولا فرق بین من حکم به کفره من فرق المخالفین و غیره، البته مخالفین سه دستشون را علمای شیعه حکم به نجاست کردن، سه دسته از مخالفین، با اینکه منتهلین به اسلامن، یعنی جزء طوائف مسلمین شما به شمار میان، لکن محکوم به نجاستن. یکی از کنم که نواسبن، ناسبی دو اصطلاح دارد از اخبار، یکی نسب بالمعنی الاعم که مطلق مخالفین ناسب به این معنا هستند، یعنی در مقابل علی ابن ابی طالب دیگری را نسبش کردند، و یکی نسب بالمعنی الاخص، نسب بالمعنی الاخص اونایی هستند که دشمنی دارند، علاوه بر اینکه علی ابن ابی طالب را خلیفه نمیدونن، میگن کشتن این لازمه، جنگ با این لازمه، حرب با این لازمه، و اون وقت این نسب به معنی الاخص، این طایفه نجسند، به جهتی که منکر ضروری دینن، برای اینکه مودت ذل قربا که علی ابن ابی طالب جزءش است، در قرآن است که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اون وقت این مودت ذل قربا را کسی منکر بشه از اون جهت کافر میشه. یکی هم خوارجن، بله اینا نواسبن، یکی هم خوارج، خوارج همونی که بعد از آنی که تثبیت شد خلافت برای یک شخصی به حسب هم واقع و هم به حسب نظریه مردم، این بعدن یه دسته از زیر بار در برن، اینا میگن خوارج. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بعد از کشته شدن عثمان خلیفه واقعی که از اول بوده، لکن مردم هم هجوم کردن، گفتن دیگه نمیشد، و خود حضرت هم فرمود اگه هجوم مردم نبود لعلقی تو غاربها الاساربها، و میانداختن به گردن هر کسی که داشت میبرد ببره، لکن چون مردم هجوم کردند و بدعت هم زیاد شده بود، برای این دو جهت میگه من پذیرفتم. اون وقت بعد از آنه که این شد خلیفه رسمی شرعا و عقلا و عرفا، شد خلیفه رسمی، بعد در جنگ های رسته جدا شدند، که در جنگ نهروان که میگن خوارج نهروان، یعنی تا اون زمانی که مسئله جنگ صفین و حکمین و ابو موسی اشعری و از این حرفا پیش آمد نکرده بود، اونها جزء فدایان علی ابن ابی طالب بودن، حافظ قرآن بودن، نماز صفون بودن، قرا بودن، چی بودن، ولیکن برخلاف میلشون که دیده شد که راضی نبودن ابو موسی اشعری نه حاکم بشه و چی بشه و جنگ صفین خاتمه پیدا کند و متارکه جنگ بشه، این حرفا راضی نبودن، جدا شدن. اینا هم میگن خوارج، یعنی بعد از رسمیت خلافت علی ابن ابی طالب یه طایفه به امام وقتی که عقلا و شرعا امام است بتازند و خروج بکنن، اینا هم وقت منکر ضروری شده، این هم نجسه، این هم علمای مذهب امامیه میگن خوارج. هم یکی دیگه هم غلات، هم ضد این دو طایفه غلات، عرض کنم که اون است که علی ابن ابی طالب را از حد خودش بالا بردن، اون حدش این است که من جانشین پیغمبر، بیش از این دیگه حدی نداره، و این بالاترین جانشین القاب است برای علی ابن ابی طالب که خلیفه رسول الله. اینا میگن نه، اصلا رسول الله را این فرستاده و همه کاره این است، و اول علی، آخر علی، وسط علی، ظاهر علی، باطن علی، همش علیه. اگه اینجوری شد اینا هم میشن غلات، که اون بله حالا شعرش که ابن داره که اون وفایی میگه آن چیز که سنیان تعلل دارند در دوستی علی تأمل دارند، قومی به خداییش تأمل نکنن، اینان به خلافتش تأمل دارن. یه دسته بدون شک میگن این خداست، یه دفعه شک دارن، یه دسته دیگه کسی مسلمونه یا نه، این چجوره، این چجوریه، میگه تعجب این. اون وقت بنابراین اگر چنانچه غلو کنن، و در روایات دارد که حضرت سعادت سلام الله علیه میفهمان هلک فینا رجلان غالن و قالن، غال با غین، قال با قاف، و این یعنی از حد ما را ببرد بالا. قاف یعنی از حد بیارد پایین. و بعد میفهمند که ما از اون طایفه‌ای که در حق ما غلو میکنند بیشتر بدمون میاد تا اونایی که حق ما را ضایع میکنند. به جز اونایی که غلو میکنند حق خدا را ضایع میکنند. خب اگر اول علی، آخر علی، ظاهر علی، باطن علی، پس خدا چیکار است؟ پیغمبر را به چی فرستاد؟ اینجوری که این درست نیست. ولذا ائمه خیلی ناراحت بودند و اینها را حکم به نجاستش کردند، به خلاف اونایی که حق اینها را پامل کردند، اونها حکم به نجاست نکردند. بنابراین این سه طایفه نجاستند. حالا در این مسئله، این مسئله ای که شما میفهمان اگه کسی در حال اسلامش حج به جا بیاورد و اگر کسی مخالف باشد و بعداً مستبصر بشود، مخالف همه اینا را میگیره، یعنی خوارج و گلات و نواسب و اینا اطلاقش هر سه طایفه را میگیره. اگر مستبصر شد حجش با این شرط اعاده نداره. میفهمان ولا فرق بین من حکم به کفره از فرق مخالفین، مثل این سه طایفه، طایفه چهارم مجسمه و اینا بازش، و غیر اینها فی ظاهر الناس، این هم تموش. و من الاخلال بر رکنه حجه قرانن به معناه انده لل مخالفت فی نوع الواجب. حالا یه خورده ریزایی در مسئله حج هست که به تدریج بعد معلوم میشه. اجمالش الان اینجا که اینا ایشون عنوان فرموده، حج بر سه قسم است که بعدا ذکر میکنن در انواع حج: حج قران، حج افراد، حج تمتع. حج قران افراد بر کسانی واجب است که در هر طرفی از اطراف مکه معظمه بیش از 16 فرسخ منزلشون نباشد، از 16 فرسخی به کمتر منزلشون باشد نسبت به مکه معظمه، اینها واجب است حج قران یا افراد به جا بیارن. و اونایی که از بیرون 16 فرسخی به بعد هستن، از ممالک دیگه، بلاد دیگه، اینا باید حج تمتع بر حسب مذهب شیعه باید به جا بیاورن. اون وقت در حج قران دو جور معنا کردن. مشهور بین علمای شیعه این است که حج قران، بله چیز قران که بهش میگن، برای این است که عمره و حجش مقرونه، یعنی اول حج به جا می آورن بعدن میان مکه معظمه بعد از اعمال منا و اینا میان چیز به جا می آورن، عمره به جا می آورن. سنی ها میگن قران سمی قرانا، برای اینکه دو تاییش را به یک نیت به جا می آورن، به یک نیت. یعنی الان که دارد این در 16 فرسخی به اون طرف ها در داخل مکه این دارد نیت میکند، نیت میکند حج قران، حج و عمره را، هم حجش و عمره شا دوتایش را به عمل واحد از اعمال منا و مثلا 11 و 12 عمره یه جمرات اینا فارغ میشن، بدون اینکه از نو تجدید نیت بکنن یا از نو محرم بشن یا چی، یا خودشون محل بدونن، همین جوری میان در مکه معظمه عمره به جا می آورن. میگن برای اینکه تقارن بین الحج و العمره از فنیه سمی قرانا، اونا میگن. اما امامیه میگن نه، حج قران نیت جدایی دارد، عمرش نیت جدایی دارد. ولی اینکه از 16 فرسخی به اون طرف ها یه نفر شیعه هست میخواد حالا حج قران به جا بیاورد، دوباره باید محرم بشد برای احرام عمره. اون وقت ایشون میفهمن اگر چنانچه اون کسانی که حج قران به جا آوردن، حج قران پیش خودش رو به جا آورده، یعنی در مقام نیت هم نیت حج کرده هم نیت قران، حالا شیعه شده، آیا ببینیم این اخلال به رکن کرده یا اخلال به رکن نکرده؟ میفهمون بلی، اینم جز اخلال به رکن نه، یعنی قران اندهو رو اگه به جا آورده اینجوری که اشکال داره. و من الاخلال به رکن، یعنی از جمله مصادیق اخلال به رکن، حجه قرانن به معناه انده، حج کرده باشد این شخص مخالف که مستبصر شده، قرانن به معنای قران در نزد خودش، قران به نزد خودش، یعنی دو تاش به نیت واحده. خب فرع دیگه، اگه آمد و اونها وظیفه، بله کثیری از عامه اصلا حج تمتع را واجب نمیدونن، یا حالا مثلا چی لااقل جایز بدونن، بعضیاشون ایده جایز میدونن، میگن مخیر است بین اینا، ایده دیگه هم که میگن اصلا جایز نیست حج تمتع. طبعا اون دومی که گفت که متعتان محللتان فی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما، در حاشیه چه چیز حدیقه یا سلطان الرما نوشته است که حقش نیست که به فتح قاف بخونیم، یعنی او آقب علیه ما. حالا گفته است دو تا متعه بود در زمان رسول خدا، این دو تا متعه حلال بود، اما من که عمر هستم هر دو را حرام میکنم. یکی متعه النساء است که زن متعه کردن را قدغن کرده، یکی متعه الحج یعنی حج تمتع خودش هم زیر بار نرفت موقعی که آیه قرآن نازل شد، پیغمبرم بهش فرمود انک لا تؤمن بهذا ابدا، گفت تا آخر عمرت تو ایمان به این نقایع آورد و گفت که من حج تمتع به جا نمیارم. پیغمبر بهش پیشنهاد کرد، پیغمبرم بیان احکام میکرد، قوه نبوت حکومتی ایمان نمیکرد، مسئله میگفت، میگفت وظیفتون این است که شما حج تمتع، او گفت من به جانم جهنم به من چه، ولیکن مسئله رو باید بگه انسان، حالا دیگه بگید یا الله دست پاشو ببندید، این نیت باید بکنه، قصد قربان داشته باشه، این نیتش نمیاد، هر چه بهش بگن نیت حج تمتع بکن میگه من نمیکنم، وقت این دیگه نمیشه به زور احکام شرعیه لاکنافدی، یه مناش همینه، اعمالی که قصد قربت در شرعه شرطه اکراه بردار نیست اصلا، نه اینکه اکراه نباید کرده، اکراه بردار نیست، لا اکراه فی الدین یعنی دین اکراه بردار نیست، دین یه امر قلبی اعتقادی است، یا آدم بینه و بین الله راضیه یا راضی نیست، راضی نباشد به زور نمیشه راضیش، الا کل حال مسئله چه چیز حج تمتع. حالا اگر چانچه عامه حج اونایی که وظیفه‌شون این بود است که از بیرون 16 فرسخی حج تمتع به جا بیاورن به جا نیاوردن، حج گران به جا آوردن، بعد مستفسر شد، این هم اخلال به رکن حساب میشه، میفهمان این نه، این دیگه اخلال به رکن حساب نمیشه، اون جایی که حج گران به معنای اندهو رو به جا بیاورد اخلال به رکن، اما اگه اختلاف در انواع حج داشته باشند بگد بر من حج گران واجبه نه حج تمتع، بعد مستفسر شد دید که در رساله ها نوشته است بر این حج گران واجب نبوده و تمتع واجب بوده، اعاده لازم نداره، فهمان که لل مخالفت فی نوع الواجب، نه مخالفت در نوع واجب که حج انواع ثلاثه دارد، این عوض نوع تمتع نوع گران به جا آورده، این اعاده نداره، المعتبر عندنا اون واجبی که نوعی که معتبر در نظر و هل الحکم به عدم الاعاده لصحت العباده فی نفسها بناء علی عدم اشتراط الایمان فیها ام اسقاط للواجب فی الذمه فیها که اسلام الکافر قولان، این مسئله به توفیلی ایشون اینجا متعرض شده، این در جاها را که به نوع کلی شرایط صحت عبادات را علما متعرضن، یکی از شرایطی که متعرضن که آیا شرط صحت یا نه مسئله ایمان است، که آیا ایمان شرط صحت نماز و روزه و مثلا خمس و زکات و حج و سایر عبادیات یا شرط صحت نیست، شرط قبوله، و یه عده میگن شرط صحت زیادی از یه دست از قدما و متأخرین و صاحب ادعاگ و ابن عزیز و شیخ مفید و اینا همه گفتن شرط صحته، یعنی اگر مخالف در حال مخالفتش این نماز بخوند بی نمازه، اصلا نمازش درست نیست، نماز باطله، همینطور که آدم در مکان قصبی نماز بخونه نماز باطله، لکن مشهور متأخرین از زمان محقق علیه الرحمه بین طرف ها اکثر فقهاشون و از جمله زمان ناهازا مراجع فعلی در قسمتی از حواشی عروه و غیر عروه نوشتن که ایمان شرط قبولی اعماله، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی هم در حاشیه اینجوری نوشته که ایمان شرط قبولی اعماله و اما شرط صحت نیست، نتیجهش این میشد که اگر آمد و این مستفسر شد این نمازاش درسته علی القاعده، بجنده که از اول نماز که خونده بوده، حالا که دسته دیگه نمیگه نه این درست است وقتی که مستفسر شد اعاده ندارد، ولیکن این به منزله این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کتب عامه این حدیث نقل شده در چند تا از این کتاباشون که ان الاسلام یجب ما قبله، اسلام ما قبل خودش رو میبرد، این یکی از احادیث معروفه نبویه است که الاسلام یجب ما قبله، اسلام ما قبل اگه یه نفر یهودی بوده 60 سال است یهودی است حالا مسلمان شده نباید بهش گفت نمازا تا بخون روزا تا بگی، همون هر چی ما قبلش دیگه گذشته هاشو میگذرن، از حالا به بعد بله قصد جنابت رو باید وادارش کرد، بجرد که حدث جنابت حکم وضعیه، مثل اینکه بدنش نجسه و خونینه حالا بگیم در حال یه و دیگری بوده حالا پاک شد، نه این بدنش رو باید تطهیر کنه، احکام وضعیه را مرتب میکنن، اما اون عبادات ها دیگه نباید یهودی و نصرانی و مجوسی که اسلام اختیار میکنن و تمام مسلمان های صدر اسلام که اسلام میآوردن پیغمبر به هیچ کدوم نمیفهمود گذشته ها را چکار بکنید، میگفت از حالا به بعد آمادگی داشته باشید، بنابراین اینا میگن که سنی شیعه بشد مثل کافر مسلمان بشده، همینطوره که اسلام یجب ما قبله، اسلام واقعی حقیقی مراده، اسلام واقعی حقیقی همون است که از طریق اهل بیته، پس الاسلام یجب ما قبله اینا هم شامل میشه، ایشون میفهمن فیه قولان، آیا نمازشون عباداتشون صحیح است و اعاده ندارد یا صحیح نیست و ساقطه، مثل اسلام یا جمعه قبل قولان اصحش اونیست که نمازشون صحیحه و اعاده ندارد، نه از باب این است که الاسلام یا جمعه قبله. میفهمان که وحل الحکم به عدم اعاده، آیا حکم به عدم اعاده برای صحت عبادت بوده فی نفسها، چون عبادتش فی نفسها صحیح است، بنابراین که شرط نباشد ایمان در اون عبادت، ام اسقاطن للواجب، یا اینکه حکم به عدم اعاده اسقاطون باید باشد، ام اسقاطون للواجب، چون هل الحکم به عدم اعاده لصحت العباده، ام اسقاطون، اسقاطن منصوبیتش وجهی دیده نمیشه، اینجا منصوب نوشته، کتاب شما همه منصوب داره، اسقاطن بالا کشیده اسقاطن عطف بر چیه؟ یه مثلا یکون مقدر بگیم، ام یکون اسقاطا، مثلا کون مقدر یکون میشه، غلط خالص نیست، اما اسقاطون بده. میفهمان که لصحت العباده ام اسقاطن، یعنی ام یکون اسقاطن مر واجب را بر ذمه، مثل اسلام کافر که الاسلام یجب ما قبل قولانه، و فی النصوص ما یدل علی الثانی، در نصوص چیزی که دلالت بر دومی بکند هست، یعنی روایات دارد که این شرط صحته، مثلا اون روایتی که حضرت باقر میپرسد که اشرف امکنه کجاست، میگه بین الرکن والمقام، اونجا حجر الاسود که در کعبه معظمه است تا مقام ابراهیم 26 ذراع فاصله است که هر چه آدم میتوند در توی اون 26 ذراع دور خانه کعبه بگردد، بیرون مقام ابراهیم نیاد، اون وقت اون میپرسد حضرت باقر اشرف امکنه، میگه اینجا، حضرت میفهمان در این اشرف امکنه اگر کسی شبها به قیام باشد و روزها در صیام باشد و تمام عمرش را چنین و چنان کنه، همه اموالش را صدقه بدهد و همه کار را بکند، ولیکن به غیر هدایت و ولایت ما اهل بیت باشد، یعنی طریق رهنمایی ما در وساطت نداشته باشد، این نماز روزهاش هیچی به درد نمیخوره. اکبه الله علی النار، نظائر این روایات زیاده که ازش استفاده میشد که اصلا ولایت کسی نداشته باشد، به حسب واقع نمازاش باطله، نه اینکه نمازاش صحیحه ولیکن بعدن که چیز شد مثلا اعاده نمیخواد، اسقاطه، نه باطله. ایش لذا میگرد وفی النصوص ما یدل علی الثانی، نعم یستحب الاعاده، مستحب بس برای همون مستبصر اعاده کند، للنس و قیل یجب، بعضی ها گفتند واجبه، بناءً علی اشتراط ایمان، که این اشتراط ایمان مقتضی فساد مشروط هست بدون شرط، مثل بی وضو نماز خوندنه، بی ولایت نماز خوندن مثل نماز بی وضو، حالا خب باطله دیگه، هر وقت متوجه بشه باید اعاده کنه، المقتضی لفساد المشروط بدونه، یعنی بدون ایمان، و به اخبار بله بناءً علی اشتراط ایمان مقتضی فساد، و به سبب للناس و به اخبار حملها علی الاستحباب طریق الجمع، اونایی گفتن واجبه تمسک به اخباری کردن که حمل اخبار بر استحباب طریق جمع بین دو دسته روایات بس نی؟ طول کشت اینجا فروش مشکل، انشاءالله روز یازده هم این دو سه روزه اینجا روزه هست، روز هفتم پنجشنبه و جمعه، روز هفتم شنبه شهادت حضرت باقر است، روز هشتم هم روز یوم الترویه و خروج حضرت مسلم، و نهم هم عرفه، انشاءالله آیون عصر عرفه دعا زیاد وارد شده، دعای امام حسین مخصوصا در عصر عرفه سید شهدا میخونده، روز دهم هم که عید قربان اونا، انشاءالله روز یازدهم اینجا هم این چهارده پرسیدم الان گفتن روزه دارن هر سال، صلی الله علی محمد و آله.